نداشته.
از
دست
نداشته.
و عبارت فواد دو تاش. حالا شیخ هم بذار من نایدی رو شروع کنم. ما غرضی که از طرح فواید داشتیم این بود که شما متوجه بشید آخوند خیلی از این تفسیرهایی که از کفای ورد خودش میشه رو قبول نداشته و این غرض حاصل شده. حالا چه فهم آخوند از
مرادی
اشکال نداره، چه فهم آخوند از مرحوم نراقی درست باشه، چه فهمش درست بگید نبوده باشه و نراقی چیز دیگری میخواسته بگه، غرض اصلی این بود که اون تفسیرهایی که از کفایه شده خیلی هاش مراد آخوند نیست.
این حاصل
من قبلن هم اینها رو گفتم و تو کفایه هم بهتون گفتم، ما متعدد دو دیدگاه هست، ولی ما معتقدیم اونی که توی کتاب‌های دیگه گفته شده باید قرینه بشه، عبارت رو جوری معنا کنیم که اون از توش در. خود ما هم توی شما که با ما رسائل و کفایه رو داشتید دیدید، خود ما هم این کار رو تو تدریس‌ها انجام میدیم، یعنی جاهای عبارت رسائل، عبارت مکاسب، عبارت کفایه، ظهور عبارت یه چیزه، ولی قرائنی وجود داره از همون کتاب یا از کتاب‌های دیگه که ما میرسونه مراد جدی او چیز دیگریست. ما اصلا درس رو همون میگفتیم، عبارت هم میومدیم خلاف ظاهر معنا میکردیم که همون از توش در میاد و معتقدیم رویه درست هم همینه، نه این که ببینیم قرآن نیست و آخوند در ادیب به اون معنا نیست که شما زوم کنید رو عبارت مثل سیوطی بخواید با اون عبارت همه رو در بیارید و خیلی جا که اون توضیحاتی که شما میگید ولو رو عبارت درستن اما از خارج مطالب منطقی یا فقیهانهی به نظر نمیان، با این سبک ما کاملا عوض میشه. یه دفعه اون المختار که نوشتیم جل اول شما سم چاپ بشه گفتم این آیه، یه نفر از کسایی که استادای ادبیات هم هستن که بیان، آره بیان که بعد میخواییم بنویسیم مثلا ادبیاتشون بگیم، بعد گفتن آیه صدقاس حسینی بیاد، ایشون هم اومد و خیلی تواضع کرد اومد و دیگه کتاب که بود چون خواستم چاپ بشه ایشون ادبیاتش هم میگه، بعد دو سه جا از این چیزا پیش اومد خیلی ایشون اونجا هست، یعنی من بهش گفتم خیلی عصبانی شد، بحثای شدید و غلیظی صورت گرفت، ولی خب برای دو رویه از کم چون ایشون کاملا برعکس بود و همین عبارت، ولی این دو دیدگاه تو اصلا از قبل بوده و ما میگیم نه اونه که مراد جدی از کتب دیگه در بیاد اونو هست. حالا بذارید نایینی رو شروع کنم. آقا جون یه صلوات بفرستید. بحث بر سر شرط متأخر بود، بحث بر سر شرط متأخر بود و خدمت شما عرض شد، بحث بر سر شرط متأخر بود و صحبت بر سر این بود، مسئله این بود که ما یه جاهایی در فقه یه ظهوراتی را از روایات میفهمیم. خب بعد این ظهوری که ما در شرط میفهمیم نشون میده که این شرطی که بعدن میاد میخواد یک اثری ایجاد بکنه در سابق که اون موقع این نبوده. ما از روایت چنین استظهاری رو میفهمیم، بعد از اون ور قاعده عقلیه میگه علت تامه با معلول باید تقارن بگیم زمانی داشته باشن، وقت این ظهور ما که میاد میگه شرطی که بعدم میاد میخواد اثر بذاره در یه چیزی که قبلا بوده، از اون ورم شرط هم جزء علت تامه است، آیا این میشه تعارض نقل زنی یا ظهور با عقل قطعی؟ که اگر چون این تعارضی بشه اون ظهور باید تعویل برود یا نه راهکاری داره که ما بگیم این با عقل قطعی تعارض بگید نداره و در نتیجه همون ظهورات باید حفظ بشود. این بحث خود مقدمه واجب علی الاقوال ثمره نداره، اما این بحثا که تو مقدمه واجب تو کتب مطرح شدن تو روال متداول اینجا آوردن، اینا خودشون ثمره دارن همین شرط متأخر یا بعدا مطلق و مشروط اینا اینجوریه و غرض اصلی تو مقدمه واجب اینه. ولی بقیه بحث‌های مقدمه واجب هم در همون حد کفایه خواهیم گفت، اونایی که ثمره نداره دیدو. یا مقدمه داخلی و خارجیه فعل جمله ثمره ای داشت که مدلول تضمنی به مدلول التزامی برمیگرده یا به مدلول مطابقی برمیگرده که خودش مهمه. اینا از این بحث است. راه حل مرحوم آخوند رو در کفایه خوندیم. آخوند محل نزاع رو به چند دست تقسیم میکرد؟ سه دست تقسیم میکرد و بعد برای قسم اول و دوم یه راه حل میداد، برای قسم سوم راه حل دیگری میداد و میخواست بگه که با این راه حل انخرام قاعده عقلیه پیش نمیاد و ظهور ادله بگید حفظ میشه، نمیخواد ظهور رو برای بزنیم سمرش این میشه. منتها گیری که بود کلام آخوند دو جور تفسیر شده بود. یه تفسیری بود که کلام آخوند رو به جعل و مجهول معنا میکرد، به انشاء و منشاء معنا میکرد، یعنی این رو قسم اول و دوم کفایه رو میگفت شرط انشاء حکم تکلیفی، شرط انشاء حکم وضعی و قسم سوم رو شرط مجهول یا معمول. اما یه تفسیر دیگه هم بود که قسم اول و دوم کفایه رو میگفت شرط قسم اول میگفت شرط وجوب، قسم دوم میگفت شرط حکم وضعی، قسم سوم میگفت شرط واجب. و این چون در داوری نهایی خیلی مهم بود، ما هم معتقد بودیم که منظور آخوند جعل بوده، یعنی شرط انشاء حکم تکلیفی قسم اول، شرط انشاء حکم وضعی قسم دوم و قسم سوم شرط مجهول. لذا عبارت فواید رو هم گفتیم و فایده ششم فواید که نشون میداد منظور آخوند وجوب و واجب بگید نبوده و اینا درست نبوده و منظور آخوندتون این است. بعد راه حلی که آخوند میداد، راه حل خود آخوند هم دو جور تفسیر شده بود. بعضی ها میگفتن در قسم اول و دوم آخوند با وجود علمی و لحاظی میخواد جواب بده، یعنی میخواد بگه اونی که شرط در جعل حکم تکلیفی است علم به تحقق شرط در آینده است، اونی که شرط در انشاء حکم وضعی است علم به تحقق شرط در آینده است. و چون این وجود علمی و لحاظی مقارن با معلول هستند، انخرام قاعده عقلیه پیش نمیاد. منتها چون علم به نحو طریقی عرض میشه و ما قطع به واقع بگید نداریم، لذا ما بنا بر اون تحقق شرط در آینده اون حکم وضعی رو یا تکلیفی رو بر خودمون تطبیق میدیم. اگر بعداً اون حکم وضعی یا تکلیفی در خارج محقق شد، کشف میکنیم که شارع انشاء بگید کرده بود اون حکم تکلیفی و وضعی ما را در سابق، و اگر محقق نشد کشف کنیم که از اول چون انشایی نداشتیم. کمایی که در قسم سوم هم راه حل آخوند که تعقب و اضافه بود، اون رو هم گروهی همینطور با وجود علمی و لحاظی توضیح میدادن، یعنی میگفتن شارع به چیزی امر میکنه که علم داشته باشه به این که بر این شی مسائل و مفاصلی در آینده محقق میشه، اما اونی که در جعل شارع میاد در مجهول هست علم به مسائل و مفاصله، علم به این اضافه است نه خود اضافه، و اونی که در خارج متأخر خوده و این علم هم مقارنه. اما گروه دیگری هم بودن که جواب آخوند رو جور دیگری اصلا توضیح میدادن، اصلا وجود علمی معنا نمی کردن، میومدن میگفتن آخوند عنوان امتزاعی درست میکنه و با عنوان امتزاعی لحاظ یا عنوان ملحوظ قسم یک و دو رو میخواد جواب بده و قسم سه هم خود اضافه را شرط میکنه نه علم را. اینا هم بودن که باز ما عبارت فواید رو خوندیم که نشون بدیم تفسیر درست از آخوند همین تفسیر به وجود علمی و لحاظی است نه تفسیر دوم. با این اوصاف آخوند تمام میشه. بعد میرسیم به مرحوم ناینی. مرحوم ناینی اینجا حرف های بسیاری داره که بعضیش به نظر ما متین است و در اتخاذ الذی احکم بنده هم هست، بعضی هاشم حالا ما نتونستیم تصدیق کنیم و لزام خلافش الذی احکم داریم، شما هم خودتون باید اتخاذ مبنا خودتون داشته باشید، ولی نمیشه ازش گذشت. خیلی نکات مهم اینجا مرحوم دایری گفته، نمیشه ازش عبور کرد. اولین نکته که الان به ترتیب فواید میگم که بعد تو مراجعه مشکل پیدا نکنید، ترتیب خود فواید. در امر اول مرحوم دایری بحث رو روی این میذاره که اونی که در محل نزاع هست و ما باید مشکل رو توش حل کنیم دو قسمه، نه سه قسم. آخوند سه تا کرد دیگه، یکی جعل حکم تکلیفی به تفسیر بقول، دوم جعل حکم وضعی، سوم مجعول. اما مرحوم ناینی میگه دو تا بیشتر نیست، فقط ما بحث شرط متأخر در جعل حکم تکلیفی داریم و جعل حکم وضعی، و اصلا اون مشکل انخرام قاعده عقلیه و عدم تطابق مثل ظهور دلیل با حکم عقل اصلا تو قسم سوم نیست. تا بعد ما دنبال این باشیم که آیا میتونیم ظهورات عدله را حفظ کنیم یا نمیتوانیم و این ظهورها رو باید تعویل ببریم، که بعدم اگر نمیتوانیم و باید تعویل ببریم ببینیم حالا چه تعویلی باید بگیم ببرید. اصلا نوبت به اونها نمیرسه، اصلا یه قسم سوم نداره. دو قسم. خب چرا قسم سوم ندارید؟ چرا شرط مأمور به یا متعلق تکلیف رو شما میگید از محل نزاع بگید خارجه؟ خب اصلا بقیه براش مثال زدن، گفتن اقصاله، بگید لیلیه، خدا آخون مثال زده اقصال لیلیه متأخره برای مستحاضه کثیره، اینو مثال زده، چرا شما میگید ندارید؟ مرحوم ناینی میگه خوب دقت کنید بفهمید من چی میگم، بعد بره، چون اینایی که میگم به این حد شما مستقیما بعید میرم بتونید از تو مد در بیارید، ولی بعد از اینکه فهمیدید یا تصدیق خواهید کرد که از مد در بیان، یا اگر این تصدیق هم نکردید و گفتید از مد در نمیان، حداقل این رو به عنوان یک نظری در گوشه ذهنتون میتونید داشته باشید. آیا احمد شارودی نقلایی که میکرد در اکثر موارد ما معتقد بودیم، مثلا اصفهانی ها شد، حالا باز ناینی های نه، ولی تو اصفهانی اونجا من میگفتم، میگفتم آقا این که شامی از مد در نمیاد در اکثر مد شاید هم اثر وضعی اعماله علایان، من میگفتم در نمیان. بعد ولی بعدها، یعنی بعد از دو سه سال که تقریبا بیشتر تا سال چهارم به بعده، چون من 8 سال درسشون میرفتم، از سال چهارم به بعد درس خارجشون دیگه توی ناینی و آی خویی و عاشق جواد اصلا دیگه کاری به تقریر نداشتم، یعنی مطمئن بودم همین که ایشون میگه درسته. چرا؟ چون بعد نه به مرور زمان که اومد جلو، خب من می نوشتم حرف خودمو و حرفای استادم می نوشتم، نه این که مثلا بگم از مد در نمیاد بذارمش کنار. بعضی اینجوری بودن، الان شاید خیلی از شما همیشه باشید بذارمش کنار، نه می نوشتم، می نوشتم آقا من میگم این مد اینو میگه، ولی آیا همه اشاره میگفت اینو میگه، دفترم دارم هم الان میارم اینجا میبینم نوشتم این نوشته های قدیم که مثلا گفتم آقا مد این در میاد آیا همه اشاره نمیگه. ولی بعد که چون همونطور که با هم داشتیم میخوندیم من این جلو، دوباره کتاب که میخوندیم ناینی رو میخوندیم، آوازی ها رو میخوندیم، مثلا شما میخوندیم میاد جلو انشالله که بخوندیم، همینطور که من این جلو بعد مثلا میدم ای این حرفی که من میگفتم آقای ناینی داره میگه من اشتباه میکردم، الان با این عبارت معلوم میشه همونی که آقای احمد شاردی میگفت درسته. دیگه سال پنجم بعد رو ناینی و آقای خویی و عاشق جواد انقدر مطمئن بودم که الان دفترهای سالهای پنجم بعدم که نگاه میکنم دیگه نوشته مثلا همینه، فقط نوشتم حتما یه قرینه اینجا هست، علامت زدم که مثلا بعدن که میریم جلوتر اگه پیدا کردم بنویسم که هیچ. ولی در مورد آش محمد حسین و آش عبدالکریم و آقای بروجردی قطع به عکس حاصل شده بود، یعنی اصلا آره دیگه، چون جلوتر که اومده بودیم هی مطمئن تر میشدم که بوده که ایشون گفته نبوده. آقا زنم پنجا پنجا خودش هم اینو گفت به من خودش هم بهش گفتم، چون میگفتیم ما با هم شادی میگفتیم، ایشون هم میگفت. بعد خودش هم من گفت چند سال دیگه اونم درست میشه، ولی نشد. ما 8 سال رفتیم، 8 سال که رفتیم تو اونها هر چی جلوتر میرفتیم برعکس‌تر میشد، بیشتر این ولی ولی تو ناینا این نه. حالا اینا رو که میگم گوش بدید، بعد حالا یا از مد در میاری در نمیاری، حتی به مد حتی مراجعه کنی. محور اصلی هم متنه نه من، یعنی حرف نانی بوده که تو متنه، اما اون گوشه ذهنتون اگه از متنم در نمیاد بنویسید حالا یه کسی نانی رو اینجوری گفت، بعدها گرفتید جلوتر، یا میگید که بله با قرآن بعدی معلوم میشه نانی همین بود، یا بعد هم ممکن بگید این نبود، اشکال هم نداره. بعد اونه که تو مدنه میشه ناینی، اینه مانه یه حرفی شدید دیگه، حالا یه حرفی هم که میشه زد. حالا بعد باید هم شاهدی وقتی میگفتم اینی که تو میگی تو مد نیست، بازم تو چیکار داری تو مد هست یا نه؟ بگو اگه یه نفر اینو گفت، یه نفر اینو گفت چی میگه؟ حالا علیان شما اینا رو گوش بدید، البته مدنم حتما مراجعه کنید. یه نفر اینو گفت نه، بخواد ملا بشید باید مدنم ببینید، اعتماد نکنید. علیان مرحوم ناینی عرض من اینه، کلیتش مرحوم ناینی میخواد اینو بگه، میخواد بگه اگر برداشت ما از روایات مثلا غسل مستحاضه کثیره این باشد که این غسل لیلیه علت است برای رفع استحاضه، یا علت است برای صحت امتثال سابق، این قسم سوم میاد تو نظام. چرا؟ چون اگر غسل مستحاضه بخواد علت بشه برای رفع استحاضه، خب رفع استحاضه روزدار بین اذان صبح تا غروب یا مغرب بوده، غسل استحاضه لیلیه بعدش بوده، خب این میشه شرط متأخر. حتی همین مشکل تو غسل متقدم لیلیه هم پیش میاد، چون غسل لیلیه شب قبلم دوباره سابق بوده اما زمان روزه نبوده، چطور میخواد علت بشه برای صحت این روزه؟ اگه از روایت اینو بفهمیم، یعنی اگر از روایت علیت بفهمیم، بفهمیم غسل لیلیه علت است برای رفع استحاضه، اگر علیت بفهمیم انخرام قاعده عقلیه میشه. اگر از راحت بفهمیم که غسل لیلیه علت برای صحت امتثال سابقه، انخرام قاعده عقلیه میشه و بعد باید بشیم ببینیم چیکار کنیم. لکن میاد تو نزا دیگه، ببینیم میتونیم یه راه حلی بدیم که ظهور ادله حفظ بشه یا نمیتونیم بدیم، که اگه نتونستید بدیم بعد حالا این ظهور رو باید تعبیل ببریم، حالا چه تعبیلی ببریم. اما اگر برداشت ما از روایات، دقت کنید، این شد که دیگران برای این که روزشون صحیح باشه مثلا باید این ده تا کار رو بکنن، ترک اکل و شرب بکنن، ترک سر به زیر آب کردن عمدی بکنن، مثلا ترک جماع کنن، ترک استمناع کنن، ترک قسم دروغ کنن، مستحاضه علاوه بر این که همه این کارها رو باید بکنه یه کار دیگه هم بیشتر باید بکنه، و اونی که یه غسل گوش بده چیز نکن خرابش کن، یه غسل لیلیه هم باید بیاورد. اگر این باشه اصلا علیتی نیست که بشه انخرام قاعده عقلیه، شرط متأخر میشه مثل جزء متأخر. یعنی همونطور که یه جزء مثلا میگی ده جزء، یه جزء یازدهمی هم هست میشه جزء، مثل جزء متأخر، مثل که از سلام و علینا اگر کسی بگوید، خوب دقت کن مثالا منو خراب نکن، از سلام و علینا اگر کسی بگوید بعد از سلام و علیکم میشه جزء مستحب متأخر. نرید بگید فرانکت از سلام علیکم جزء متأخر بعد حمله کنن که از کجا پیدا شده، نه، اگه از سلام علینا را بگوید بعد بخواد از سلام علیکم را بگوید اینجا السلام علیکم بعدی یه جزء طبیعت صلات نیست، چون طبیعت صلات طبق روایت معتبر با گفتن السلام علینا تمام میشه. السلام علیکم یه جزء مستحب متأخر از طبیعته، کسی هم اینجا اشکال نداره، چون این انخرام قاعده عقلیه نیست. ده تا واجب بینم یه یازدهمی هم بشه، اینم به سمون میشه، فوقش جزء متأخر واجب میشه. یعنی بقیه ده تا انجام میدن، اون ده تا مثلا با مغرب تمام میشه، اما مستحاضه برای اینکه روزش انجام بده مأمورون بهش یه امر اضافه تری هم متأخر داره. مثل اینکه مولا به یه مرکبی امر میکنه، بعض اجزاش مال اول صبح، بعضش مال مثلا وسط، بعضی مال آخر، ایراد داره. الان نمازی که میخونی یه بخش قرائت اولشه، تشهد آخرشه، این که ایراد نداره. حالا برای مستحاضه گفته آخرش برای تو مغرب نیست، تو یه غسل لینیه هم باید بیاوری. اگر از ادله استظهار کردی که شرط مأمور به یا شرط متعلق تکلیف متأخرش مثل جزء متأخر میمونه، متقدمش مثل جزء متقدم میمونه. مثلا کسی که وضو دارد بگیم آقا تو همون از تکبیر بخون تا تسلیم، اما تویی که خوابیدی پاشدی باید اول بری وضو بگیری بعد تکبیر بگی، یعنی یه چیزی اضافه تر باید انجام بدی. خب این دیگه علیت نیست که بشه انخرام قاعده یه بگید عقلیه. دقت میکنی؟ نگید که آقا نمیدونم، خب این که خارجه چجوری جزه، این که خارجه چجوری جزه انخرام قاعده عقلیه نیست. قاعدت الام شما باید بگید این جز نیست، مثلا شرط، یا تسمیهش به شرط تسامحیست. اینا قاعده عقلی ما اینا نبود، قاعده عقلی ما اون مقارنت بین علت تامه با معلول بود، ولی اس گذاشتن که طور نیست. حالا یکی به این بگه جز، یکی جز نگه، یکی به این شرط بگه، یکی شرط بگه نگه، اینا که قاعده عقلی نیست، اصطلاحه. اونی که اینجا قاعده عقلی بود تقارن بین علت تامه و معلول بود. اگر ما از ادله استظهار بکنیم که این چیزایی که شما بهشون میگید جزء مأمورون به، میگید شرط مأمورون به، بله هستن شرط مأمور به، جزء مأمور به، ولی علیت ندارن برای متقدم، بلکه مکلفی که شرایط اونها را دارد مثلا مستحاضه است، باید یه کاری اضافه تر از کارهایی که دیگران انجام میدن انجام بدهد تا روزش درست باشه، یا کسی باید قبل از اون عمل یه کارای انجام بده، مثلا وضو بگیره تا نمازش درست باشه. اگر این استظهار رو کردیم دیگه خدمت شما عرض شود اصلا قضیه انخراب قاعده عقلی بشه. و مرحوم نائینی ادعا میکنه ظهور ادله همینه، ظهور ادله در مورد مأمور به مطرحه همین خدمت شما عرض شود اینه که این مکلف باید یه چیزی بیشتر از بقیه انجام بده، حالا یا متأخر یا متقدم، و لذا چون ظهور اینه اینا اصلا از محل نزاع خارجه. بله قسم یک و دو نه، اونا ظهور این نیست، اونا ظهور ادله همون خدمت شما عرض شود جزء العله است، و لذا اونا وارد نزاع میشن. یعنی ظهور اولیه دلیل اینه که طیب نفس یکی از اجزاء علت تامه برای انشاء ملکیته، اون میاد تو محل نزاع و بعد راه حل بدیم. حالا آخون مثلا راه حل وجود لحاظی رو داشت، که البته ما لحاظی رو علمی معنا کردیم، بعضیا انتزاعی معنا کردن، و خب شیخ راه حل خودشو داشت، نراقی داشت، راه حل زیادیه که حالا بعد جدا بحث میشه، و خدا نائینی هم طرفدار راه حل شیخه، اما معتقد آخون حرف شیخ رو نفهمیده و منظور شیخ اینی نبوده که آخون گفته، و اشکالی هم که آخون گرفته وارد نیست که حالا در ادامه میگه.
حضور در اینکه علیت نداره،
نه ظهور در علیت داره،
نه اون مأمور به
خب حالا
استناد ظهور میکنه،
بله ظهوره دیگه، بس اصلا کلن کل بحث شرط متأخر رو دو پایه سواره. یه پایش ظهور ادله است در اشتراط یک امر غیر مقارنی، از طرف دیگر قاعده عقلیه تقارن علت تام و ملاس سال از یه شروع میشه. خب ما اینجا بخوایم قضاوت بکنیم باید ببینیم خب از ادله چی فهمیده میشه. صرف این که مرحوم نایینی بگه این فهمیده نمیشه، از اون بر آخوند هم بگه این بگید فهمیده میشه. خب این که نشد درس خارج، این میشه گزارش. گزارش که این رو میگه اون رو میگه، بالاخره ما میخوایم اینجا خودمون الذی احکم داشته باشیم و بخوایم الذی احکم داشته باشیم، چاره نیست جز اینکه رجوع کنیم ببینیم واقعا ظهور بگید در چیست، ظهور بالاخره در چیه، آیا واقعا ظهور در علیت، حالا چه علت برای صحت روزه سابق که بعضی ادعا کردن و چه علت برای رفع استحاضه در زمان روزه، هر کدوم باشه فرق نمی کنه. اگر چرت هم رفع استحاضه در روزه سابقه، هم صحت امتثال سابق و سابقه دیگه. اگه این باشه بعد مثل آخوند بگیم سه قسم و برای ستا را حل کنیم، و اگر این نباشه بلکه این باشه که مولا به یه مرکبی هم کرده، این مرکب برای دیگران 10 تا مثلا جز داشته، برای شما یه 11 تا داره، یه چیز اضافه تری هم داره، حالا چه اسمش شرط بذارید چه جز بذارید اون اسمش کار نداره، اونها حق با دوید میشه. خوشبختانه برای ما تنبلا اینجا راه بازه، چون در قضیه اقصال چیز قضیه شرط متأخر مهمترین مثالش همین اقصال لیلیه است. و حالا بعد بحثی کنن متوجه میشید اگر شما بتوانید اینو پاسخ بدید، همون بیانی که در پاسخ روایات اقصال لیلیه برای مستحاضه کثیره هست، همون بیان عیناً در مورد وضوع متقدم، غسل متقدم، اینها هم قابل بیان هست و کل مثالای شرط مأموران به را حل خواهد کرد. اصلیش همینه، همین غسل لیلیه است. این اگر حل بشه چه متأخرش چه متقدمش را دقت کنید، چون غسل لیلیه متأخر مثال برای متأخر میشه، ولی این اشکال انخرام تو غسل لیلیه شب زودتر هم باز هست، چون اونم مقارن نیست. نه در غسل مستحاله دارو بحث خواهیم کرد، این رو اگه حلش کنیم اونا به طریق اولا حل میشه. و یه نکته دیگه ای که باز خیلی برای ما تنبلا راه گشاست اینه که الحمدلله رب العالمین در قضیه صوم مستحاضه ما یه روایت معتبر بیشتر نداریم. حتی بگوی چه الحمدلله بعد دیگه خدا با ما روایت زیاد داشته باشیم، دیگه الحمدلله یه روایت بیشتر نداریم. خب حالا واسه ما تنبلا چون زیاد باشه باید زیادتر بگردیم، کم باشه یه دونه رو بگردیم. و اون یه روایت بیشتر نیست و اونم روایت علی ابن مهزیاره. بزن روایتش بیاد که من اون گلوگاه های بحثشو بگم و بزن مثلا بزن تغذی صومها ولا تغذی صلاتو، تغذی صومها ولا تغذی صلاتو. یکی دیگر بزنه عروه، یکی روایت رو میخوام بخونم، یکی هم از عروه میخوام بخونم که بگم به تو چیکار کنیم. عروه فصل استحاضه مسئله 12، یکی اونم بیاره یه نفر دیگه، یکی هم یکی آجون یکی دو روایت رو بیارید، یکی دو مسئله فقهی رو بیارید دیگه، دوتاش رو میخوام آوردید. خب این دوتا رو ما باید روش کار کنیم. این یه روایته، من نمیگم در مستحاضه کسی رو تو نمازش روایت زیاد داره ها، اما نمازش مال بحث شرط متأخر نیست که، قضیه شرط متأخر مال روزشه. روابط تو روزه روایت معتبر همین یکیه که الان میخونیم. اجماع هم مطرح شده ولی اجماع مدرکیه، اصل متلقات هم ثابت نمیشه، عمده بحث رو همین روایته. مسئله 12 عروه تو بحث استحاضه دقیقاً نتیجه همین روایت است. بنابراین شما باید این روایت رو آماده کنید. حالا بعد میگم کجاشو باید فکر کنید، منابع بهتون میدم، برای شنبه آماده کنید. بعد ما هم شروع میکنیم بحث روایت رو از شنبه. بعد راجع به روایت هم خواستید تحقیق کنید، همه آقایونی که کتاب طهاره عروه رو بحث کردن، مسئله 12 استعاذه رو بحث کردن، اصلا هیچ راهی نداره جز این که روی روایت علی ابن مهزیار بحث کنن و همشون این بحث رو کردن. از اونجا هم میتونید مطالعه کنید. بعد که بحث تمام شد، الذی احکم نهایتون رو میتونید با فتاوای بزرگان ذیل مسئله 12 تطبیق بدید، ببینید کدامی که از اونها اهل تحقیق بودن یا استنباط شما با اونها جور افتاده. خب روایت رو بخون، من بگم کجاهای روایت رو باید روش کار کنیم. بذار روایت رو بخونم. خواهی این عوامانه نخون سند رو بخونم.
عوالی اشعری کافی جلد 436.
اولا این الان کافی جلد 4 این دو نسخه داره، یکی مال کلینیه که در کافیه، یه نسخه مال شیخ صدوق و شیخ طوسیه که در من لا یحضره، و این نسخه با هم فرق میکنه. اینو این روایت رو حسابی کار کنه، خیلی نکته فنی توش هست.
244
آره نکته فنی توش هست، خیلی مهمه. بعد چه محل ابتلاع شما نیست که آقا جان نمیخوای عمل کنی که، شما میخوای درس خارجه، میخوای یاد بگیری. نکته های زیادی هست، هم توی این قضیه اصولی خودمون موثره که بالاخره این قسم سوم میخوایم یا نمیخوایم، آیا حق با ناینیه، ما دو جور باید بحث کنیم، دو قسم باید بحث کنیم، یا حق با آخوند سه جور. و هم در این حال نکته های فنی خیلی خوبی توی روایت هست که تکنیک هایی رو یاد میگیرید که جای مختلف، یعنی خیلی نکته های روشی داره اینجا. خب بخون سند رو.
اولی اشعری
خب ابو علی اشعری خیلی مهم نیست، احمد ابن ادریس اشعری قمی است که فقیه و امامی و ثقه بعدی رو بود. یه تیکه خود محمد ابن عبدالجبار، چون محمد ابن عبدالجبار تو نقلش یه بعضی جای کارای کرده که حالا ما باید ببینیم آیا اون بعضی جا که کارای کرده میتونه به اینجا هم ضربه بزنه و بگیم اینجا هم اون یه کارای کرده، یا اینکه این از اونجا نیست و این ضبط داره. یه این چیز اینطوری راجع به خود محمد ابن عبدالجبار تو این روایت داریم. آقا بلش کن گوش بده روایت رو خونم نجای توسی که سقه اون کای نهره که ادامه چرت آجا من بگم چرت و بد فرم کنم شما بگید چرت و شما رو جایگاه رو حفظ کنید شما نباید بگید شما ادامه ده نه نه ادامه سرد علی ابن معذار علی ابن معذار اینجا خیلی مهمه به خاطر این که بعد این کتب تو الیهی که میاد ما باید ببینیم این الیه مزمر است. آیا میشه مشکل ازمار رو بگید حل کنیم یا نمیتونیم و بعد چجوری باید حل کنیم؟ فقط نرید بیاد بگید علیه مرد از اجلا تموم شده، نه حسابی فرمول که بعد با چه فرمول هایی میشه راه هایی هست. یکی از راه ها که حالا شاید تو کفایی دیده باشید، ما تو مزمرات دوتا راه حل قائل خودمون، یکی بحث ظاهر حاله، ببینید ظاهر حال میتونید حل کنید برای علی ابن مهزیار، یکی هم راه سوال فقیه و عقض تعبدی به جوابه که عقض تعبدی برای فقیه از غیر معصوم ممکن نیست. ما تو این مزمرات دوتا راه حل قائلیم، راه حل دیگه هم هست بحث کنید، ببینید اینجا جور در نده. پس مسئله اول مزمره بودنه که این مسئله مزمره بودن چجوری میشه حل کرد. حالا اون ضعیف‌تره، این خیلی اصلیه. ادامه بده.
امراتون تهارت من حیزه
حالا تهارت درسته ها، ولی افسایش تهارته. حالا نمیخوام ملا لغتی بشم، ولی حالا بدونید بد نیست، تهارت افضله، تهارت طلبگیشه.
چطور ترجمه؟
لغت گفته خدمت شما عرض شود، مصباح المنیر میگه به فتح ها از باب قتل یقتلو، قتل یقتلو مقتول العین دیگه. بعد میگه البته و زمون این لغتو، یعنی میدم قیل یه همچین تعبیر داره، از اینجا فهمیدیم از کلام مصباح المنیر. حالا ادام طهارت یا طهارت
من حیث حوامل دم نفاسا فی اول یوم من شهر رمضان.
خب پس زنی حائض شده بود یا نافسه بود اول ماه رمضان خون حیض یا نفاس چی شد؟ تمام شد. خب حیض تمام بعد
ثم استحاضه
بعد مستحاضه شد. بعد ماه رمضان مستحاضه شد. بعد
فصل فصام شهر رمضان کلاً
بعد کل ماه رمضان رو روزه گرفت و نماز خوند
من غیر ان تعمل ما تعمل مستحاضه من القصر کل صلاه.
اما اون کاری که مستحاضه باید می‌کرد که باید برای هر دو نماز یه قصر می‌کرد، یعنی برای ظهر و عصر یه قصر، برای مغرب و عشا هم یه قصر، این کار رو نکرد، یعنی غسل مستحاضه رو توی یه ماه انجام نداد، اما نمازاشو خونده بود، روزهاش هم بگید گرفته بود. بعد چی؟ این نماز و روزهایی که توی یه ماه خونده تکلیفش چی میشه؟ نماز روزهاش درسته یا بگید غلطه باطله؟ پس از هم نماز سوال کرد هم روزه. بخون خب این کتبن داره این نکته ظریف داره، مثل محمد عبدالجبار که این مکاتبه بودن باعث تقیه بودن
میشه
یا نه؟ بطور این نکته ظریف بحثش کمتر نه اصلی همون نیست ولی نکته ریزکاری هست. خب ادامه نکته مهمی که اینجا هست در این روایت میگه روزهاش رو قضا کنه نمازش رو قضا نکنه، در حالی که ما تو روزه همین یه روایت رو داریم ولی در نماز روایت فراوان داریم که نمازش هم باطل میشه. این یه ماه بدون غسل روایت میگه نمازشو قضا نکنه. در حالا تا ببینیم چی میشه، در حالی که روایات متعدد داریم که باید نماز رو بگیم قضا بکنه، اینجا چیکار کنیم؟ آیا این روایت این تعارض باعث میشه ما این روایت رو بذاریم کنار؟ که اگر مکاتبه علی بن معذر رو بذاریم کنار دیگه ما در باب غسل مستحاضه روایت دیگه نداریم و فقهیاً حد اکثر باید بگیم غسل لیلیه چه لاحق چه سابق احتیاطه، اصلا غسل احتیاطه برای روزه، یعنی شرط صحت روزه غسل باشه احتیاطه که فتوای صاحب عروه هم همینه، یا این و در بحث اصولش هم بریم سراغ روایت بحثای دیگه، یعنی بگیم مثال صوم نمیشه برای شرط متأخر ببینیم بقیه میشه یا نه، یا اینکه راه حلایی هست، راه حلایی که باز مکاتبه علی بن معذور به قوت خودش باقی بمونه یا لااقل تو فقره تغذیه صومها به قوت خودش بمانه. این یه مسئله مهمیه که باید روش کار کنیم. نکته دیگه ای که یادم رفت که گلوگاه بود و باید روش کار جدی بکنیم، از اون سوال چی میفهمید؟ مثلا ما تو اصول روی خیلی کار داریم، از این سوال میفهمید، از این سوال و جواب میفهمید که اگر زن مستحاضه بخواد روزش درست باشه علاوه بر کارهایی که دیگران میکردن باید غسل مستحاضه رو هم بگید انجام بده، اینو میفهمید از روایت، یا این که میفهمید اغسال مستحاضه علت میشوند برای صحت روزه سابق یا لاحق یا علت می شوند برای رفع استحاضه. این سوالیه که همین بحث اصولی ما رو این سواله. و یه نکته دیگه از این روایت، اگر روایت رو پذیرفتید چقدر می فهمید؟ فقط می فهمید اغسال نهاریه را که مرحوم اسمش چیه؟ فتوا داده امام فتوا داده اغسال نهاری، آقای خویی هم همینطور اغسال نهاریه فهمیده میشه. بعد که اغسال نهاریه فهمیده شد در اغسال لیلیه باید احتیاط کرد مثل امام یا صاحب جواهر، یا اغسال لیلیه احتیاط نمیخواد مثل آقای خویی، یا از این روایت میفهمید هم اغسال نهاریه هم اغسال لیلیه، که اگه لیلیه میفهمید لیلیه متقدم رو میفهمید که میشه فتوای نایری، یا هم متقدم هم متأخر رو میفهمید که میشه فتوای آقای گلپایگان، یه دو طرف سو. اینا از همش از همین روایت ها، هیچ جا دیگه نیست. روی اینا باید فکر کنید تا حالا ما یکی یکی بحث کنیم. بعد فقره آخرش هم بخون، اونم مهمه.
ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال یا امر فاطمه صلوات الله علیها
میبره؟ اولا این سوالی که اینجا هست اینه، میگه خدا پیامبر حضرت فاطمه را به همین امر میکرد. داره که ما روایات متعدد داریم که حضرت فاطمه بگید حیث نمیشد، استعاذم نمیشد، هیچ کم نمیشد، چطور به این امر میکرد؟ این چند تا نکته است. یک، در نسخه شیخ صدوق و شیخ طوسی یعمر و فاطمه را نداره، ایشون از کلینی خود درسته؟ آره اون اینو نداره، فقط داره یعمر و نساء المؤمنات بزنه. خب الان توی این تقابل ما باید نسخه شیخ طوسی و شیخ صدوق رو بگیریم که اگه اونو بگیریم دیگه اصلا این مشکل حل میشه، چون اصلا فاطمه رو نداره، یا نسخه شیخ کلینی رو بگیریم که اگر اینو بگیریم با این تعمل فاطمه چه کنیم، چون اینم با روایات دیگه تعارض داره. این نکات رو باید روش کار کنید. من چند تا آدرس بهتون میدم. یکی درس خارج فقه آقای شبیلی زنجانی جلسه 2/9/87 2/9/87 بله، درس خارج فقه آقای شبیلی که من خودم اینو از درس آقای شبیلی رو از مدرسه فقاهت میخونم، اونجا میخونم، اونجا 2/9/87 کلام آقای شبیلی آورده راجع به این روایت. یه منبع این، یه منبع جمع جورتر، البته مطالبش هم کمتره، کتاب درس خارج فقه آقای گنجی، چون از آقای گنجی هم چیزی تا الان نگفتی میدونم ببینید، درس خارج فقه آقای گنجی تاریخ 10 مهر 1394 ذیل مسئله 12، حتی 10 و 11 هم اونجا داره، به اون کار نداشته باشید، زیر مسئله 12 عروه، آره خارج فقه های گنجی 10 مهر 94. این هم دوتا از قدیمی ها هم میخواید ببینید، مرآت العقول علامه مجلسی، مرآت العقول علامه مجلسی جلد 16 صفحه 342، مرآت العقول علامه مجلسی جلد 16 صفحه 342. اینا منابعی که مطالعه کنید ببینید اون سوالایی که گفتم، یکی مزمره بودن، یکی تعارض این لا تغذی صلات ها و بقیه روایاتی که میگه نماز و قضا کنه، یکی قضیه کانت تعمر به فاطمه که در نسخه شیخ صدوق اصلا نیست و در نسخه کلینی هم که اومده با رواتی که تعارض میکنه. اینا اصلی هاشه. دغدغه اصولی بود یادتون نره، میخواییم ببینیم از این روایت علیت اغسال برای صحت روزه فهمیده میشه، یا این فهمیده میشه که روزه زن مستازه علاوه بر کارهای دیگه باید این کار رو هم انجام بده. بعدم چقدر به دست میاد؟ اغسال نهاریه، نهاریه و لیلیه سابق، نهاریه و لیلیه سابق و لاحق. یه دوتا نکته ظریف هم توش هست، یکی اون محمد ابن عبدالجبار مثلا یه ظرافتی توش هست، یکی هم اون قضیه تقیه بودن. این هم نکات ظریفیه. این منابع را اگه سه تاشو ببینید دیگه عالی، هم آیه شوبری رو، هم آیه گنجی رو، هم مرآت العقول. چی؟ آیه گنجی رو گفتم آدرسش رو. کجا ببینید؟ تو سایتش
مدرسه فقاهت داره.
سلامات بفرستید. حالا تا برسید ببینید. همین روایته، ولی از این روایت بعد چی میخوای به استعمال؟
نه ما به صورت قاعده بگیم
شیخ را به اینجوری فکر نکن. حالا اینا رو همین روایت یه لحظه گوش بده شیخ را گوش بده، رو همین روایت با سیستمی که گفتم، اون سوالایی که گفتم کار کنید، بعد که جواب دادن مستحب و بدانید میفهمید چی میشه.
نه حالا خیلی
از روایت گوش بده، رو این روایت به این سوالایی که گفتم کار کنید، بعد جوابا رو که گفتم وقتی که حل شد، بعد دیگه مستحب و بدانی جوابش داده میشه. مدام از اول میگم خواستید رد کنید. ما تو قسمت اصولش معتقدیم حق با ناینیه، قسم 3 از محل نزاع خارجه از این روات علیت فهمیده نمیشه و از هیچ جای دیگه هم یعنی از هیچ جزء شرط مأمورون بهی چه در امر وجوبی چه در امر استحبابی علیت فهمیده نمیشه.
مستحاضر واجب
بود
شما ممکنه علیت
نفهمید، بازم علیت واجب نفهمید، بازم نفهمید، کما اینکه بعض فتوا وجوب هم میدن ولی باز میگن فهمیده نمیشه. سرش هم بحث کنید،
مثلا کسی هست که
آیه گلپایگان فتوا وجوب احسان لیلی میده،
علیت هم قائل نیست،
علیت و آیه گلپایگانی هم قائل نیست، علیت هم قائل نیست، تو اصولش میگه نیست. فتواش از ذیل عرده میتونید ببینید، بحث اصولش تو حفاظت العوائل شرح شرح کرد. بعد اونجا اتفاقا اینا میگن که آقای بونجردینا چرا علیت قائل بودن. علیت یه بحث، وجوب استحباب یه بحث، ربطی نداره. یعنی شما میتونید واجب نبودید در درجه ها